با سپاس از ناخدا آریابان، تیمسار سلشکر آیرون بلو، پیرامون رویدادهایی که ناخدا آریابان اکنون برشمردند، آیا نکته‌ای هست که مایل باشید به آن بپردازید؟
سپاسگزار از این همه محبت، مرحمت و عنایت سرکار ناخدا نریمان آریابان، عرایض بنده در برابر فرمایشاتشون ذره‌ای از خروار و کمیس از بسیار. شاعر میگه دستت نمی رسد که بچینی گلی زباق، باری به پای گلبن خوبان گیاه باش. سپاسگزارم. بنده در مورد کودتای سوم اسفند مطالبی به اعتذار میرسونم. کودتای سوم اسفند سال 1299 خورشیدی نقطه عطفی در تاریخ پرنشیب و فراز میهن عزیزمون ایران. سوم اسفند در حقیقت پایان یک دوره نسبتاً طولانی انحطاط، حقارت، مذلت و آغاز یک دوران پیشرفت و سرافرازی و بلند آوازگی ایران و ایرانی است. در زمانی که میهن ما بر اثر بی‌لیاقتی و نادانی حکومتگران و خیانت و سرسپردگی مشتی سودجو و وطن فروش بدانجا رسیده بود که یک امنیت و آرامش از تراتر کشور رخت بربسته، راه‌ها و جاده‌ها میدان تاختاد راهزنان و دزدان بود و برای مسافرت به مشهد باید به بندر پهلوی رفت و سپس با کشتی به بادکوبه و از آنجا به عشق‌آباد و سرآخر به مشهد رفت. برای مسافرت به خوزستان مسافر باید ابتدا به آذربایجان و سپس به استانبول و بعد به بغداد و از بغداد به خوزستان وارد شود. دو، بساط خانخانی و ملوک و طوایفی یاغیان و گردنکشان چون سولت و دوله در خراسان، شیخ ازل در خوزستان، اجلال و سرطنه در ماکو، جانشاخان در زنجان، یار محمد خان در بلوچستان، اسماعیل خان سیمیتقو در آذربایجان، میرزا کوچک خان جنگلی در رشت، ترکمنها در گرگان، ایلات لور در لرستان و کردها در کردستان پر گسترده و هر یک عدیش دولت مرکزی سر برافراشته و هر کدام حکومتی داشتن و ملت ایران در تعینای فقر و تعیبستی و بیسوادی و فقدان بهدار و تحت ظلم و ستم حکام خودکام کامه محکوم به پرداخت مالیات های سنگین و موجه بودند. در زمانی که درب سفارتخانه های روس و انگلیس به روی بعث نشینان باز و هر دزد و خائن و جنایتکاری می توانست خود را در پناه حمایت بیگانگان قرار دهد، در آن زمان که هر گوشه از کشور در گروه دولت‌های روس و انگلیس و هر کشور خارجی قدرت خود امتیازی را در سرزمین ما به نفع خود کسب نموده بودند و بالاخره در آن زمان که شیرازه امور کشور چنان از هم گسیخته بود که فقط با اجازه و موافقت دولت‌های روس و انگلیس در ایران دولتی روی کار می آمد و می رفت و برابر قرارداد سال 1907 دو دولت روس و انگلیس کشور ما را بین خود تقسیم کرده بودند، در چنین زمانی که رجالی چون مؤتمن ملک پیرنیا و مشیر دوله پیرنیا و مستوفی الممالک و سایر رجال و کارگردان خوشنام و پاک دامن در امور ایران نظارت و پوشش داشتند و هر یک به نوعی در غم ویرانی وطن خود می سوختند ولی درمانده و عاجز از حل مشکل بودند، در یک شرایط تاریخی و استثنایی به سبب پیدایش حکومت بلشویکی در روسیه در سوم اسفند ماه 1299 گیل مردی از تبار پهلوانان، از تبرستان، از جنگل‌های ادشت مازندران قد علم کرد و چون آذری درخشید. این پهلوان نامدار رضا خان میرپنج بود که در آن زمان فرماندهی فوج قزاق را به عهده داشت و از آن شرایط استثنایی به نفع میخن خود استفاده و اقدام به کودتایی کرد که دیگران را یارای آن نبود. شاید بی مناسبت نباشد که به منظور روشن شدن یک نکته تاریک که ساخته و پرداختی بیگانگان و بیگان پرستان و دشمنان قسم خورده یک ایران آواده است، به طور اختصار به چگونگی کودتا اشاره گردد تا بدانیم برخلاف آنچه که مغرضین شایع ساختند که انگلیس ها در سوم اسفند سال 1299 رضا خان را آوردند، خیر، رضا شاه کبیر عنصر ملی‌گرا و ناسیونالیست و ضد استعمار و شدیداً میهن پرست بود و تمام وجودش در خدمت مام میهن، و اگر جز این بود انگلیس ها آنگونه که با ایشان رفتار کردند نمی کردند. در این مورد سر ریدر پولا سفیر انگلستان در تهران در زمان جنگ دوم جهانی چنین اظهار می دارد که اصولا انگلیس ها هیچ مداخله ای در کودتای 1299 نداشتند و حتی وقوع این کودتا برای دولت انگلستان و سفارت این کشور مایه حیرت شده بود. در هنگامی که نیروهای بلشویک به بهانه بگیران سرازیر شدن، با همکاری سران نهضت جنگل و کمونیست های رشد و بادکوبه جمهوری سوسیالیستی گیلان را اعلام کردند که میرزا کوچک‌خان در آن سمت نخست وزیری و وزارت جنگ را بر عهده داشت. و پس از سه ماه و نیم و اخراج جنگلی ها از تمام دوائر دولتی رشد و کنارگیری میرزا کوچک‌خان، کابینه‌ای به ریاست احسان الله خان که وزرایش همگی کمونیست بودن تشکیل گردید که جعفر پیشه‌وری که بعدها فرقه دموکرات آذربایجان را به راه انداخت وزیر کشور احسان الله خان بود. نیروهای قزاق برای بیرون راندن مجلاسرین به سوی شمال حرکت کردند، ابتدا از رودبار گذشتند و آنان را تا رشت عقب راندند، اما در جنگی که بین رشت و انزلی و حمام روی داد، واحدهای از ارتش سرخ که ظاهراً در دریا و کشتیهای روسی متمرکز شده بودند، سربازان ایرانی را به توپ بستند. نیروی قزاق در این نبرد شکست خورد و خود را به قزوین رسانید. در این هنگام به سبب مخالفت افکار عمومی، ملت انگلیس با استقرار سربازان آن دولت در ایران و پرداخت خزینه آنها به وسیله وزارت جنگ انگلیس به جنرال آیرونساد فرمانده نیروی انگلیس در ایران دستور داده شد که در اول آپریل سال 1921 خاک کشور ایران را تخلیه و به انگلستان بازگردد. جنرال آیرونساد که از یک سو نگران حمله نیروهای بلشویک به تهران در غیاب نیروی انگلیس بود، از طرف دیگر فرمانده تخلیه قوا را دریافت داشته بود، با بررسی های مکرر میرپنج رضاخان را تنها مرد رزمنده دید که قادر بود در صورت حمله بلشویک ها در برابر آنها ایستادگی کند. لذا کلیه تجهیزاتی که لازم بود و در اختیار نیروی قزاق قرار داد و با دریافت قول شاهی شفاهی از سرکی بزاخان که بر علیه سلطنت احمدشاه اقدامی نکند نیروهای خود را از ایران خارج ساخت. آنگاه آن افسر دلیر هوشمند میهم پرست که از وضع آشفته مملکت و آنچه مذلت و بدبختی مدت به جان آمده بود به چنان اقدامی بزرگ دست زد و با نیروی قزاق از قزوین به تهران حرکت نبود. رضاخان میرپنج از این فرصت طلایی به نفع مملکت بهره جست تا بتواند ایران را از این فلاکتی که در آن غرق شده بود نجات دهد و به شاهراه ترقی سوق دهد. دیدیم که به خوبی از عهده آن برآمد. هموطن عزیزم، سوم اسفند ماه سال 1299 خورشیدی سرآغاز سازندگی است. در چنین روزی میرپنج رضاخان با همرزمان خود بدون خونریزی وارد پایتخت شد. وفاداری خود را به احمدشاه قاجار و انگیزه خیش را از تصرف تهران به ملت ایران اعلام کرد. این حرکت سیاسی و نظامی یک دستاخیز ناسیونالیستی بود برای رهایی ایران، تعیین استقلال، تمامیت ارضی و برقراری امنیت در سرزمین ایران و ایجاد آسایش و آرامش برای ملت ایران بود. به گواهی تاریخ که داوریش داستگو سوم اسفند ماه سال 1299 خورشیدی تراغاز سازندگی های اساسی در نرزبون اهورایی ما بود و دست آورد آن برای ایران و ملت ایران استقلال، آزادی، امنیت، افتخار و سربلندی و تجدید عظمت و سازندگی بود. و آن روز در روزنامه ها چنین نوشتند و دهان به دهان گشت، کودتا در سوم اسفند شد، مردم ایران از آن خرسند شد. و این شعر رو تا مدتی میخوندن: کشور جمع از فر سپه قدرت رفته خدا آورده بر کف، یک نظری افکنده گشون تا سرامت همه بسته صف از به صف، عزم سردار سپه پاینده ایران، عزم سردار سپه پاینده ایران.
با سپاس از تیمسار سلشکر آرملو. پیش از آن که به دومین مبحث برگزیده ناخدا آریابان برسیم، باید عرض کنم که هنگام شنیدن صدای تیمسار آرملو و فرمایشات ناخدا آریابان پیش خودم قدری حسرت می‌خورم که آیا در نسل ما دیگر امیرانی مانند آرملو و آریابان دوباره پرورانده بشوند هنگامی که رضا شاهی نداریم. در بخش نخستین فرمایشات تیمسار آرملو فرمودید که به نبوغ میرپنج رضاخان اشاره کردید، به ویژه مهارت در تیراندازی. پرسشم این است که در شما در مقام کارشناس نظامی نظرتون اینه که مهارت رضاخان تا چه حد، این مهارت ایشان در تیراندازی تا چه حد در فتح تهران هنگام قیام سوم اسفند تأثیر داشت؟
عرض کردم، حالا بهتون عرض میکنم. رشادت، فداکاری، از خودگذشتگی، جانبازی رضاشاه باعث شد که ایران نجات پیدا بکنه. عشق به میهن بالاتر از هر چیز، عشق به سرزمین آب و اجدادمون، عشق به اون آب و خاک مقدس، این باعث شد که رضا شاه کبیر اون نیرو رو داد که ایشون توانست در این مأموریت عظیم موفق بشه.
سپاسگزارم. ناخدا آریابان، نظر شما چیست؟
پیرو فرمایش سردار گرانمایه‌ام تیمسار سلشکر آرملو، اون فروزه های درخشانی که رضا شاه از خودش نشان داد از هر شبت رستاخیز سیوم اسفند و آزادی تهران، اون ویژگی های فرماندهی و رهبری ایشان بود که و نفوذ بسیار بسیار ژرفی که ایشون در تک تک سربازان خودش داشت. زیرا هنگامی که نیروی قزاق میخواست به طرف تهران پیش بره، نیروی قزاق 8000 نفر که در اینجا بایسته و شایسته میدونم که از نام اون فرماندهانی که دور هم جمع شدن در شب پیش از پیشروی به سوی تهران، یکم خود بهشتی روان سرتیپ رضاخان بود، دوم سید ضیاءالدین طباطبایی بود، سیوم سرگرد مسعود خان یا کیهان بود و چهارم احمد آقا که سپهسر سپه بود امیر احمدی شد و پنجم سرهنگ کاظم خان سیاح بود که همگی اینها با هم در آن شب هم پیمان شدند و برای آزادی و رهایی ایران از چنگال بیگانگان و مزدوران آنان انجمن فرمانروایی اون موقع بود سوگند یاد کردند که تا واپسین چکه خون خودشون به یکدیگر وفادار باشند و برای پایندان یا تضمین این گفتار خودشون و این سوگند همگی پشت قرآن رو دستینه کردند. شایسته و بایسته است که در این هنگام با یادآوری نامهای درخشان فرماندهان یکانهای تک یا حمله به تهران رو در آن روز و به روان پاک و سپندهای این پهلوانان درود بفرستیم و فروهر والایشون رو بستاییم که اینها همان گونی که به فرگاه شنوندگان ارجمندی سرتیپ سوم احمد آقا سپه بود امیر احمدی بود، سرهنگ تمام مرتضی خان که سپستر سپه بود یزدان پناه شد، سرهنگ دوم محمد خان زکریا که سپستر سپه بود شاه بختی شد و سروان رضا قلی که سپستر سرتیپ امیر خسروی شد و همچنین باقر خان بمی که سپستر سرهنگ نیکندی شد. این کار کاری بود ستادی و همگانی که به رهبری و مدیریت و فرماندهی ویژه رضا شاه بزرگ انجام شد و این سرداران با جانفشانی سربازان ایران پرست خودشون به فرماندهی فرزند نژاده پرگوهر آریایی و پدر ایران نوین سرتیپ رضاخان در اون بامدادی که تیمسار فرموندن سیوم اسفند پیش از برآمدن خورشید به تهران رسیده و این روز آغاز آیان چپاول دزدی فارتگری ایران فروشی خانخانی خرافات دکانداری دکانداران مذهبی زندانی زنان سرفراز ایران در پستوخانه ها و آشپزخانه ها نادانی بیسوادی و جور و ستم برای 57 سال آینده سرزمین مادر شد. با گشایش تهران از سوی نیروهای قزاق، نیروهای آزادیخواه رضاخان، بیدرنگ ژاندارمری با آنان پیوست. ولی پلیس تهران که از سوی خانهای قاجاری فرماندهی می شد سر فرود نیاورد و ناگزیر درگیری کوچکی رخ داد که آنان نیز به پس از ناگزیر بودن به نیروی ایران پرستان پیوستند. این پیروزی رستاخیز سیوم اسفند گرچه تمامی مردم ایران رو به شادی و شادمانی کشوند، ولی گروهی دیگر رو گریان و هراسان کرده بود. دشمنان ایران که چندی از اونا در بالاخانه قضاخانه بازداشت شدند و گروهی دیگر پنهان شدند و گروهی دیگر بر سر دوراهی مونده بودند که آیا به این کنش و واکنش انجام شده گردن بنهند یا نه. این رستاخیز سوم اسفند 1299 و پیامدهای درخشان اون نشان داد که هرگاه ایران از فرماندهی و یک رهبر خردمند دانا و گزیرنده یا مصمم برخوردار بوده، به آسانی توانسته خودش رو از گنداب ژرفای سرازیری های تاریخ رهایی بده و دوباره روی پای خودش بیسته. و به همین انگیزه است که همکنون میبینیم دشمنان ایران درون مرزی و برون مرزی، من اکنون رو دارم به فرگاه همیانانم میرسیدم، برای واپس نگه داشتن نیاکان ایران همواره کوشش در کینه ورزی و پراکندگی هممیهنان ایران پرست دارند و برای جلوگیری از همازوری و یک پارچگی ایرانیان به فرماندهی رضا شاه دوم یا از دید غیر مشروطه خواهان شاهزاده رضا پهلوی که تنها رهاننده اینا ایران است، از هیچ ترفندی و نیرنگی فروگذار نیستند. و میبینیم که دشمنان ایران تا کنون در این آماج هم در این آماج اهریمنی که دارن پیروز بودن. بگذاریم نیروهای رضاخان پس از پیروزی بر تهران حکومت نظامی رو آگهی دادن که از هر گونه کارشکنی و ترفندی که چشم راهش نیستند جلوگیری بشه. گرچه این ورهرام پیروز بهشتی روان رضا شاه بزرگ یا در آن زمان رضاخان میرپنج که پیروز تهران بود، توانایی اون رو داشت که همانند تمام انقلاب‌های دیگر، اسپانیا، الجزایر، آلمان، ایتالیا، فرانسه، جمهوری انیرانی اسلامی از خون میهن فروشان جوی خون جاری بکنه، ولی همگان دیدیم که این کودتا نیز مانند انقلاب پرفروغ و ایرانساز فرزندش بهشتی روان شاهنشاه آریامهر نیست انقلابی سفید شد و بدون خون و خونریزی درهای رستگاری به روی مردم و ایران گشوده شد. و اینچنین فرمانده تیپ قصراق رضاخان میرپنج یک شبه به فرماندهی دلهای خسته و پردرد مردم ایران رسید که همگان همان گونه که تیمسار فرمودند با تمامی بوش یا وجود اندیشه و دل جز گروهی کوچک از خانهای پوشیده شده همه او را میپرستید. پس از این 28 سیوم اسفند به پیشنهاد رضاخان احمدشاه نخست وزیری سید ضیا رو دستینه کرد و تلگرام اون رو برای استانداران و فرماندهان در سرتاسر کشور در روز 7 اسفند ماه آگهی داد. در اون زمان به اشتیروان رضاخان میرپنج گرچه میتونست به سادگی احمدشاه رو از تخت بیرون پایین بکشه و خودش به پادشاهی بشینه، ولی هرگز چنین اندیشه ای رو به مغز و دل خودش راه نداد و بر این باور بود که سرنوشت کشور باید به دست مردم داده شد و تا هنگامی که مجلس او را به پادشاهی برگزید هیچگاه سخنی سرد به احمدشاه چه رو در رو و چه پشت سرش نگفت. سپاس